ساعت 18 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. شورای ملی مقاومت جزئیاتی از حمله به تأسیسات نفتی عربستان ارائه کرد. ایران اقدام احتمالی اروپا در خروج از برجام را غیرقانونی دانست. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار توجه به اعتراضات کارگری قبل از تبدیل به مسئله اجتماعی شد. سلام شنوندگان گرامی. شورای ملی مقاومت نهادی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه جزئیاتی از آنچه حمله جمهوری اسلامی ایران به شرکت تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان نامید ارائه کرد. علیرضا جعفرزاده سخنگوی این شورا در این نشست که در پایتخت آمریکا برگزار شد گفت حمله ها با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. پیشتر عربستان و آمریکا ایران را مسئول این حمله ها دانستند، اما تهران این اتهام را رد کرده است. در این باره در بخش های بعدی خبرهای رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احتمال انجام اقدام‌هایی از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به کاهش دوباره تعهدات برجامی تهران گفت که این گونه اقدام‌ها غیرقانونی و غیرحقوقی خواهند بود.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره اینها از برخی از این مکانیزم‌ها استفاده می‌کنن، اقدام بی خودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم مالا بردن به شارع امنیت یا اسنپبک چیزی توی مایه ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست.
درباره خبری که پیرامون سازمان مجاهدین خلق و ادعای حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان شنیدید، شاهین قبادی سخنگوی مجاهدین خلق به رادیو فردا این چنین گفت.
در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا اطلاعات جدیدی از عملیات جنگی رژیم آخوندی علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی را افشا کرد. بر اساس اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایران که از درون رژیم به دست اومده، تصمیم این حمله در جلسه شورای امنیت رژیم آخوندی با حضور روحانی و ظریف گرفته شده. شماری از فرماندهان ارشد سپاه از جمله پاسدار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، پاسدار سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ترتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در این جلسه شرکت داشتند. خامنه‌ای پاسدار سرلشکر غلامعلی رشید و پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده رو مأمور اجرای این طرح کرد. طبق اطلاعات مجاهدین خلق، تعداد فرماندهی تاکتیکی عملیات به فرماندهی پاسدار ترتیب محمد فلاحی از یک هفته قبل از عملیات در پایگاه امیدی در خوزستان مستقر شد. عده‌ای از افسران پاسداران که شامل متخصصین موشکی و پهپادی بودند از پایگاه ماهشهر هم به امیدی رفتند و موشک‌های کروز موسوم یا علی که مردم ایران به اون موشک‌های ضد یا علی میگن در این حمله به کار گرفته شده که در مجتمع صنایع نظامی رژیم در پارچین تهران ساخته میشه.
صدای شاهین قبادی رو شنیدید، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق درباره ادعای آن سازمان و در مورد ادعای آن سازمان پیرامون حمله ایران به تأسیسات نفتی آرامکو. اما ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار توجه به اعتراضات کارگری شده است قبل از آنکه به گفته او تبدیل به یک مسئله اجتماعی شوند. آقای رئیسی یک شنبه شب در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس گفت:
ما اصلا معتقدیم اعتراض کارگر باید شنیده بشه. اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی در تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های صنعتی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت‌های هپکو و آذراب در عراق رخ داده است. اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران، خصوصی سازی کارخانه‌ها و اخراج کارگران انجام شدند. این اعتراض‌های کارگری با واکنش مقام‌های قضایی و امنیتی مواجه شدند. از جمله اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 14 سال زندان و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده است. اما همونطور که در خبرها شنیدید، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته اقدام‌های احتمالی اتحادیه اروپا در پاسخ به کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران اشتباه است. این گفته در پاسخ به پرسشی در مورد گزارشی از روزنامه بریتانیایی گاردین مطرح شده. گاردین گفته مقام‌های ایرانی از هشدار نسبت به خروج اتحادیه اروپا از برجام در نیویورک و به طور خصوصی آگاه شدند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسگو اسکاتلند پرسیدم موضوع خروج کشورهای اروپایی سهیم در توافق هسته‌ای تا چه حد جدی است و چه پیامدهایی دارد.
جمهوری اسلامی نمیتونه به هر شکلی تهدیدات فزاینده رو طبق یک برنامه زمانبندی شده اعلام بکنه و انتظار داشته باشه کسان دیگری که در یک توافق با جمهوری اسلامی هستند همچنان در این چارچوب باقی بمونن. جمهوری اسلامی در سه مرحله تعهدات خودش رو در قبال توافق اتمی کاهش داده که عملا اینها نقض برجام معرفی میشه. در دو مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نقض محدود اشاره کرده، ولی در آخرین بیانیه‌ای که صادر شده نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی مورد انتقاد تون قرار گرفته. فکر میکنم در گام اول اون چه به عنوان راهکار همکاری‌های تجاری ازش یاد میشد یا نیستکس از کار خواهد افتاد و در گام‌های بعد شاید در مناسبات تجاری باقی مانده بین ایران و اروپا همین اشکالات پیش بیاد و در مرحله سوم مکانیزمی که به عنوان مکانیزم ماشه از اون یاد میشه و آغاز فرایند گزارش پرونده ایران به شورای امنیت خواهد بود و در ادامه این روند بازگشت خودکار تحریم‌های لغو شده شورای امنیت باید انتظاری باشه که جمهوری اسلامی در افق ببینه و این بسیار بسیار جدی است. موضوعی که حتی خانم موگرینی دیپلمات ارشد در حال خروج از اتحادیه اروپا به علت پایان دوره هم به او یاد کرده بود، در حالی که خانم موگرینی همیشه پشتیبان جمهوری اسلامی بود.
ایران گفته کاهش تعهدات برجامیش به دلیل خروج آمریکا از برجام و برآورده نشدن خواسته های اقتصادی ایران بوده. الان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم میگه امکان استفاده از مکانیزم ماشه علیه ایران وجود نداره و همینطور گفته اقدام های متقابل اروپا در قبال کاهش تعهدات از طرف ایران اشتباهه. این گفته ها رو چطور باید ارزیابی کرد؟
در برجام دو بند 26 و 36 که جمهوری اسلامی بون استناد میکنه مستقیما متوجه جمهوری اسلامی بوده، فقط برای اینکه بی‌حرمتی یا رخ گفتن اتهام احتمالی مطرح نشه از اسم ایران خودداری کردن و گفتن هر کسی ناقض برجام باشه، در حالی که و این قضیه بسیار بسیار مهمه، تنها کشوری که نقض تعهداتش میتونه در قبال شورای امنیت نقض قوانین بین المللی تلقی بشه جمهوری اسلامی است ولا غیر، چنانکه آمریکا به طور کامل از برجام خارج شد و مورد اتهام از جانب هیچ کشور رسمی دیگری صورت نگرفت. حتی جمهوری اسلامی هم آمریکا رو به کمیسیون نقض برجام احاله نکرد. حالا کشورهای اروپایی دیگه هم همین وضعیت رو میتونن داشته باشن مثل آمریکا و ناقض هیچ کدام از مقررات بین‌المللی نباشن. به این علت ساده که جمهوری اسلامی پیش از برجام ناقض توصیه ها و مقررات و مصوبات شورای امنیت بود و 5 مصوبه شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود از سال 2006 تا 2011 و بابت امضای برجام ایران امتیازهایی دریافت کرد در حدود 150 میلیارد دلار، دارایی های ضبط شده رو هم دریافت کرد، در حالی که هیچ کشور دیگری نه امتیازی گرفت نه چیزی دریافت کرد. بنابراین این فقط جمهوری اسلامی است که در صورت نقض برجام ناقض قوانین بین المللی خواهد شد.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره احتمال خروج اتحادیه اروپا از توافق برجام.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
همزمان با چهارمین سالگرد مداخله نظامی روسیه در سوریه، کنفرانس بین‌المللی اندیشکده والدای در سوچی آغاز به کار کرد که بر موضوع سیاست کرملین در خاورمیانه و به ویژه سوریه و ایران متمرکز خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
30 سپتامبر 2015، 8 مهر 1394 خورشیدی، روسیه رسما اعلام کرد به درخواست دولت بشار اسد عملیات نظامی در سوریه را آغاز میکند. به گزارش رسانه‌های روسی، هنگام این تصمیم نیروهای بشار اسد تنها 8% قلمرو سوریه را تحت کنترل داشتند. برخی گزارش‌ها هاکیست ایران کرملین را متقاعد کرد در این بحران مداخله کند. ایران و روسیه تا این 4 سال دو متحد کلیدی دولت بشار اسد بودند و از 2 سال پیش با ترکیه که حامی مخالفان بشار اسد است خود را زمین آتش بس و مبتکر روند آستانه مذاکرات صلح سوریه که در پایتخت قزاقستان برگزار می شود اعلام کردند. چند روز پیش وزیران خارجه 3 کشور درباره وضعیت ادلب، آخرین منطقه تحت کنترل شبه نظامیان مخالف اسد که به رغم آتش بس همچنان هدف حملات ارتش سوریه به پشتیبانی نیروی هوایی روسیه است و همچنین تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه رایزنی کردند. در پیان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد این کمیته به زودی آغاز به کار خواهد کرد. جنگ سوریه در 9 سال خود قرار دارد و تیان صدها هزار نفر کشته و میلیون ها تن آواره شدند. روسیه بارها تأکید کرده بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تکنون 3 بار از خروج نیروهای خود از این کشور خبر داده. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد جنگ سوریه پایان یافته و درگیری ها صرفا برای نبودی تروریست هاست. اما روزنامه کمرسانت دوشنبه گزارش داد نظامیان روس در سوریه حضور گسترده دارند، هرچند تعدادشان محرمانه است و پایگاه های نظامی در حمیمیم و ترتوس نشان می دهد که مسکو قصد خروج از سوریه را ندارد. به تازگی وزیر خارجه آمریکا روسیه و ایران را متهم کرد که با تحریک خشونت ها باعث فاجعه انسانی شدند و مانع حل سیاسی این بحران هستند. روسیه و ایران آمریکا را عامل نابسامانی در سوریه می دانند و دمشق نیز خواستار خروج نیروهای آمریکا و ترکیه از خاک سوریه شده. رسانه های روسی که این روزها به جنبندی 4 سال عملیات این کشور در سوریه می پردازند نوشتند مسکو مانع سرنگونی بشار اسد شده، توانسته جایگاه خود را در خاورمیانه تثبیت کند و به انزوای بین المللی که در پی بحران اوکراین و پیش از مداخله در سوریه با آن روبرو شده بود پایان دهد. از دید رسانه های نزدیک به دولت، عملیات سوریه توانایی ارتش روسیه را ارتقا بخشیده و سلاح های روسی را نیز به نمایش گذاشته که باعث افزایش صادرات تسلیحات روسی در بازار جهانی شده. از سوی دیگر رسانه های مخالف به فشار مالی این جنگ بر اقتصاد و همچنین پیچیدگی موقعیت کرملین که در گرو اختلاف های منطقی به ویژه بین ایران و اسرائیل و ایران و عربستان سعودی قرار گرفته توجه کردند. از دوشنبه اندیشکده والدای وابسته به کرملین برای 16 بار میزبان کنفرانس سالانه بین المللی است و اعلام شده تا این ریزنی های 4 روزه سیاست های روسیه در آسیا و خاورمیانه و به ویژه روی کرده مسکو در سوریه و ایران در کانون توجه خواهد بود. برخلاف سالهای پیشین ایران نماینده بلند پایه به این نشست اعزام نکرده، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 4 شنبه در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
در خبر دیگر دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراض‌های سال 88 را تایید کرد. مریم کریم بیگی دختر خانم اکملی با انتشار این خبر در صفحه توییترش همزمان از نامشخص بودن پرونده قتل برادرش در دادسرای اوین انتقاد کرد. شهناز اکملی به تحمل 1 سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود. مصطفی کریم بیگی در جریان اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بعد از اصابت گلوله به سرش جان باخت. با وجود سکونت او در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفنش را در شهر تهران ندادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.